رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 8 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. هواپیماهای نظامی آمریکا نخستین ضربه ها را به نیروهای تندروی اسلامی در عراق وارد کردند. شرکت برقی تاجیک بخشی از قرضهایش را به نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک پرداخت کرد. و نخست وزیر روسیه فرمان صادر کرد که طبق آن بدون نام استفاده از وای فای در جایهای جمعیتی ممنوع است. تفصیل خبرها. جان کیربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید 8 آگوست هواپیماهای نظامی آمریکا به مواضع توپخانه نیروهای دولتی اسلامی عراق و شام ضربه های هوایی وارد کردند. توپخانه نیروهای دولتی اسلامی عراق و شام با کوردها که شهر اربیل را حمایت میکنند حمله برده بودند. هواپیماها با توپخانه های محرک دولت اسلامی عراق و شام یعنی تندروهای اسلامی بمب‌های هدایت شونده لازری پرتاب کردند. کیربی گفت تندروهای اسلامی به نیروهای کرد از توپخانه حمله کردند. در این شهر شهروندان آمریکا نیز هستند. در آستانه ضربه های هواپیماهای آمریکا به نیروهای تندرو اسلامی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجازه تا نظامیان در صورت ضرورت برای دفاع از نظامیان آمریکا و کارمندان دیپلماتیک کشورش در شمال عراق در شهر اربیل بر ضد تندروهای اسلامی حمله های هوایی انجام دهند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان به توافق رسیدند که بعد از مباحثات انتخاباتی حکومت وحدت ملی تشکیل کنند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی اعلامیه را به امضا رساندند و تایید کردند که آنها در تشکیل چنین حکومت همکاری خواهند کرد. این در حالی است که جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا روز دوم برای بازدید در کابل قرار دارد. شرکت برقی تاجیک میگوید یک ماه گذشته از حجم عمومی قرضی که از نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک داشت توانسته است تقریبا 1 میلیون سامانی را پرداخت کند. یک مقام شرکت برقی تاجیک 8 آگوست بر رادیوی آزادی گفت از بس که در فصل سرما سطح آب در آبانبارها بالا می رود تولید نیروی برق افزوده است و تولید برق هم بیشتر شده است. شرکت برقی تاجیک توانسته است قرض خود را در نزد سنگتوده یکی به 418 میلیون سامانی برابر بود کاهش داده به 417 میلیون سامانی رساند. طبق گزارش نیروگاه سنگتوده یک شرکت برقی تاجیک در ماه ایول 418 میلیون و 70 هزار سامانی قرضدار بوده است. رئیسان جمهوری ارمنستان و آذربایجان 8 آگوست به ساچی سفر میکنند تا در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور علیحدہ ملاقات کنند. امکان دارد که ملاقات سه جانبه هم برگزار شود. این سفری سرژ سرکیسیان و الهام علیف به ساچی در حال انجام میگیرد که مناسبات ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهستانی تشدید یافته است و از چند روز به این سو بین هر دو جانب درگیری ها صورت میگیرد. در این درگیری ها دست کم 20 نفر کشته شده. آذربایجان ادعا میکند که قره‌باغ کوهستانی بخشی از قلمروش است ولی این منطقه را تقریبا 20 سال پیش نیروهای جانبدار ارمنستان به تصرف خود درآوردند. نمایندگان جامعه مدنی بدخشان خروج نیروهای علاوگی نهادهای قدرتی تاجیکستان از این منطقه را تصدیق کردند اما مقامات میگویند آنجا نیروهای اضافه موجود نبود. تلویزیون خروج صحنه های را از خروج نیروهای ایلاوگی نشان داده است که گویا 50 سرباز و افسر همچون نیروی ایلاوگی در شهر خاروق قرار داشتند. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه فرمان صادر کرد که بر اساس آن اکنون در جایهای جمعیتی استفاده بینام از خدمات اینترنتی وای فای ممنوع است. دسترسی تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که اگر کاربر نام خود را طبق حجت خود پیشنهاد کند. تجهیزات استفاده نیز باید نشان داده شود. مقامات روسیه نظارت بر شبکه های جهانی اینترنت و دسترسی به آن را تقویت دادند. بر اساس قانون اخیر بلاگ نویسانی که در کشور هر روز بیشتر از 3000 خواننده دارند باید خود را در راسکام نظار یعنی تنظیم کننده خدمات مطبوعاتی ثبت نام کنند و تایید نمایند که مقررات قانونهای روسیه در باره مطبوعات را رعایت میکنند. و در شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی بهترین لایحه های بناهای معموری، اجتماعی و اقامتی به پایان رسید و نه طرح در آن بهترین لایحه بناهای معموری و اجتماعی و اقامتی اعلان شدند. خبرهای جهان و تاجیکستان را بشنوید. درباره رویدادهای مهمی رو زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و ruazadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. با نزدیک شدن سالگرد استقلال تاجیکستان بعضی خانواده ها عفو زندانیان خود را انتظارند. یکی از فرماندهان احمد شاه مسعود رئیس پلیس بدخشان افغانستان تعیین شد. این برای تاجیکستان چه منفعت می آورد؟ و حکومت قرقیزستان تصمیم گرفت که فراورده های کشاورزی خود را به روسیه صادر کند. در چنین وضع نرخ در بازارهای داخلی بالا نخواهد رفت؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. با نزدیک شدن سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و 20 سالگرد قبول قانون اساسی این کشور، بیشتری ساکنان انتظارند که رئیس جمهوری تاجیکستان عفو عمومی اعلان خواهد کرد. برخی از چهره های سرشناس نظیر سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری غفور میرزایف به حکم ابد محکوم شده اند. پس امید به عفو این گونه شخصیت ها هست یا خیر؟ همکارم شهلای گلخواجه در گزارش این موضوع را به بررسی گرفته است.
در حالی که تاجیکستان با تجلیل سروسری جشن 23 سالگی استقلال دولتی آمودگی میگیرد، گروهی در کشور فرارسی انسان رو بیشتر از دیگران انتظار هستند. این انتظاری در پس میله زندان جریان میگیرد و بسیاری از آنها باور دارند که در استانه این جشن رئیس جمهور آنها را عفو میکند. استقلال دولتی در تاجیکستان هر سال در تاریخ 9 سپتامبر تجلیل میگردد، ولی خبر آزادشوی زندانیان ماها پیش موضوع اصلی گفتگوها در خانواده ها میشود. اما فرارسی این جشن برای یک گروه دیگر کاملا نوعیان گذرد. اینو شهروندانی هستند که با جرم های وزنین حبسی ابد گرفتند و گمان ندارند که روزی از پس پنجره بیرون شوند، اما خانواده های آنها تلاش خود را برای تغییر حکم آنها ادامه می دهند. گلجهان سفر و دختر سنگک سفرف سابق فرمانده فرونت خلقی است که برادرش نور محمد 6 سال پیش با یک ایده جرم که بزرگترینش مقاومت مسلحانه با نیروهای دولت بود برای یک عمر زندانی شد. در این سالها گلجهان تمام نهادهای تفتیشاتی و دادگاهی را گشت تا حکم برادرش را دیگر کند، اما نشد. او میگد اکنون یگانه امیدش به رئیس جمهور است.
خب در مجلسی که در سپورت کمپلکس شده که اونجا در قدی محترم پریزیدنت هم صحبت شدن وعده دادن. گفتن که ما سپوریش میتون گفتن تحلیل میکنن ایتر میبینن.
نور محمد سفرف پسر سنگک سفرف موی ایولی سال 2008 با گروه سوراب لنگریف ضمن یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی بازداشت و رسو پس از یک سال همراه با 5 نفر دیگر حکم ابد گرفت. عایشه میرزایی و خواهر غفور میرزایی فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری تاجیکستان که به اتهام تلاش سرنگون ساختن نظام فعلی و خیانت به وطن به حبس ابد محکوم شده است، در طول 10 سال اخیر از صحیفه های مطبوعات دور نمیشد و کوشش میکرد غفور میرزایف از یاد جامعه نرود. او میگد حالا برادرش مریض است و شکست و رختای زیاد دارد.
خیلی غفورم خدمت در دولت رسیدگی هست. همین که آرزو داریم که شبکیش شود. گناه سخت هم کده باشه همه را بخشید. همین هم پسی همون با خیلی نخواه که همین را نبخشد. هر وقتی که پیش داده را میدرام داده را من در همین 10 سال را یک بود چی نکده که من خیلی نگه نصیب تقدیر بده اتا. در کره شیدم خیلی نگه دولت دوست می‌داره دادری ما برای اون که خدمت کرده.
اویشا میرزایوا گفت این دفعه برای تطبیق شدن قانون عفو در نسبت برادرش به جای مراجعه نکرده است. زیرا به گفته وی نفران بالا همه را خوب می‌دانند. غفور میرزایوا فرمانده سابق گارد ملی و رئیس سابق آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان 8 سال پیش با جرم‌های سنگین چون خیانت به وطن، قصد تبادلات دولتی، آدمکشی و پنهان داشتن سلاح‌های غیرقانونی به حبس ابد محکوم شده بود. غفور میرزایوا و نور محمد سفروف شاید از آخرین نفران مربوط به فرانت خلقی بودند که با حبس آنها حکم جنگ سالاری در کشور روبکویی شد. با آنکه آنها با جرم‌های سنگین حبس ابد گرفتند، اما خبرهای مربوط به آنها از سرخواننده‌ترین باقی ماندند و هنوز هم در منطقه‌های علاهیده طرفدار دارند. در تاجیکستان در چند سال اخیر بیش از 50 نفر با اتهام خیانت به وطن، قصد تبادلات دولتی، کشتار و دیگر جنایت‌های سنگین به حبس ابد محکوم شدند. حبس ابد سنگین‌ترین جزا در تاجیکستان است که از سال 2004 جایگزینی حکم اعدام شده است. نسبت به حکم اعدام در تاجیکستان از آن زمان مراتوریا اعلام گردیده است. این گروه محبوسان از جمله آنها هستند که قانون عفو در نسبت آنها تطبیق نمی‌شود. اسماعیل تلباکوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید مسئولیت عفو شدن محبوسان به اراده پرزیدنت است و در برابر کدام گروه زندانیان تطبیق شدن این قانون را مسئول مشخص میکند.
میکنم که بخشیده به بسالگی کنستیتوسیا سرخانه جمهوری تاجیکستان که یکی از حجات اساسی مهمی دولتی است. در مخصوصا همین کنستیتوسیا توانست که در تاجیکستان صلح و سلام در پرچمی تاجیکستان وحدت ملی و ولایت قانون رو روی کار بیارد. از این حجات بالاتر من فکر میکنم که در حیات سیاسی کشور نیست و بخشیده به بسالگی اگر از جانب پرزیدنت کشور همین عملی بشر دوستانه قبول کرده شود، این بسیار کاری خیر برای مردم شریف تاجیکستان میشود.
ضمناً قانون عفو در تاجیکستان آخرین مرتبه سال 2011 بخشیده به 20 سالگی تجلیل استقلال دولتی تاجیکستان قبول شده بود که در پی آن 4300 نفر به آزادی برآمده، مهلت ادای جزای 5000 محبوس کاهش شد و همچنین بررسی پرونده های بیش از 5000 نفر دیگر که در تعقیب جنایی بودند قطع گردید. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها و نومیدی ها از قانون عفو نوبتی در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ادامه مجله خبری. جنرال بوباجان، یکی از فرماندهان پیشین ائتلاف شمالی افغانستان، از همرزمان احمد شاه مسعود فرمانده پلیس ولایت بدخشان افغانستان تعیین شده است. این جنرال را در تاجیکستان نیز می‌شناسند. آیا آمدن جنرال بوباجان به این مقام برای تاجیکستان اهمیت خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال و سوال‌های دیگر در گزارش همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
جنرال باباجان، فرمانده معروف سابق اتحاد شمال، سرپرست پلیس ولایت بدخشان تعیین شد. سید عبدالقادر صیاد، رئیس دستگاه فرماندهی امنیت بدخشان که تا به حال سرپرستی آن را به ذمه داشت، در تایید این خبر به رادیو آزادی گفت فرمان وزیر کارهای داخلی افغانستان صادر شده و قرار است جنرال باباجان روز شنبه وارد بدخشان شود.
یک شفر از وزارت امور داخلی ما به ما رسید که جنرال باباجان به حیث قماندان فعلا سرپرست میره، باز بعدی که اگر چه به حیث قماندان امنیت انتخاب شده. بله،
جنرال باباجان عنوان جنرالی را هنوز زمان خدمت در نیروهای مسلح افغانستان زمان حکمرانی رژیم کمونیستی دکتر نجیب الله گرفته است. احمد زکی، یکی از نزدیکان جنرال باباجان، میگوید موصوف مهره مهم عملیات جلوگیری از کودتای شهنواز تنای گلبدین حکمتیار در سال 1990 بود و افزود با دستور دکتر نجیب الله و همدستی با احمد شاه مسعود این کودتا را شکست دادند و پس از سقوط رژیم اولی جنرال باباجان به نیروهای اتحاد شمال پیوست.
دوره مقاومت در کنار مجاهدین در کنار احمد شاه مسعود باز خط فرقه 40 قماندان فرقه 40 بود. یک فرقه داشت میدان هوایی بگرام مکمل زیر دست ازی بود. باز پس آنها دیگر همه تا ایسای تا با قماندان امنه کابل شد. باز یک وزیر داخله جلالی مواجه شد و کده کرده مواجه شد وزیر دیگر نماندن نشته قدرت.
جنرال باباجان در حال فرماندهی امنیت بدخشان افغانستان را به ذمه میگیرد که به گفته سید عبدالقادر صیاد نهادهای امنیتی بدخشان مشکل کادری دارند. به قول او اگر در برخی قطعات محلی 42 پلیس کار کنند، تعداد جنگیان در آن جای ها از 100 نفر بیشتر است. گذشته از این وی میگوید در گذشته در بدخشان همگی 15 تالی فعالیت داشتند، حالا بیش از 1000 جنگی حرکت های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی از جمله تاجیکان، چچن ها، ازبک ها، پاکستانی ها و عرب ها جمع آمدند. در حال حاضر در ولسوالی جرم این ولایت جنگ میان نیروهای حکومتی و جنگیان ادامه دارد. بنابر این منبع یک هفته گذشته در پی یک عملیات در این ولسوالی 11 جنگی به هلاکت رسیدند. قبلا مقامات امنیتی بدخشان افغانستان خبر داده بودند که 3 تاجیک از جماعه انصار الله در این جنگ ها کشته و یک انتحاری دیگر هم بازداشت شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان بارها از احتمال ورود جنگیان گروه های مختلف تروریستی به مرزهای آسیای مرکزی هشدار داده بودند. اما سید عبدالقادر صیاد میگوید یک ضرورت به همکاری مخصوص دو کشور در قسمت دو بدخشان به وجود آمده است، زیرا آن خطری را که در دوشنبه پیش بینی میکنند در همین بلندکوههای بدخشان افغانستان وجود دارد، یک خطر خیالی نیست. به قول او جنرال باباجان یک نفر حرفه‌ای است و برای کاهش دادن این خطرات نقشی عمده خواهد بازید. سلطان حمد تحلیلگر امور امنیتی میگوید فرمانده پلیس بدخشان افغانستان تعیین شدن یک چهره مطرح برای تاجیکستان آشنا و از پیروان احمدشاه مسعود اعتماد دوشنبه به مبارزه های نیروهای امنیتی افغانستان را می افزاید. و افزود جنرال باباجان از همرزمان جنرال دیگری مرحوم مومین است که اولین فراری های تاجیک را پناهگاه و غذا داده بودند.
پلیس تعیین شد که مثلا حدود با ما هم سرحد است و همون کیوای مثلا با مردم تاجیک شناس بود، مثلا تاجیک
تاجیکستان با افغانستان طولانی ترین مرز را دارد که 1200 کیلومتر است و از این مرز به جز گروه های تروریستی قاچاقبران نیز گاه گاه سر می خلانند. به ویژه هنگام عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان در بدخشان این سوی مرز این خبر نیز پهن شده بود که با درخواست دوشنبه حدود 10 قاچاقبر معروف افغان را وزارت کارهای داخلی افغانستان بازداشت کرده بود. آن زمان نیروهای پلیس افغانستان نگذاشته بودند که از آن سوی مرز با ناامنی‌های بدخشان تاجیکستان گروه‌های تروریستی و قاچاقبر همراه شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیین جنرال باباجان به مقام فرماندهی پلیس ولایت بدخشان افغانستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
حکومت قرقیزستان تصمیم گرفته است که فراورده های کشاورزی خود را به روسیه صادر کند. جامرد اتربایف نخست وزیر قرقیزستان به وزارت کشاورزی این کشور دستور داده است که امکان صادرات میوه و سبزیجات به روسیه را بررسی نمایند. و گفته است که بازار بزرگ برای فروش این فراورده های قرقیزستان باز می شود و باید محصولات بهتری را برای صادرات آماده کرد. ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که محصولات بهترین به روسیه صادر می شود و محصولات کم صفت با نرخ‌های بلند در بازارها به مردم و فروش گذاشته خواهد شد. در یک مصاحبه تلفنی از جمین اکیمالیوف، معاون پیشین وزیر کشاورزی قرقیزستان پرسیدم سبب چیست که حکومت این کشور در باره صادرات محصولات کشاورزی خود به روسیه سراسیمه تصمیم گرفته است.
اکسپورت нашей продукции возможен в полном масштабе, если мы вступим.
صادرات فراوردهای ما در صورت پوره امکان پذیر می‌گردد که اگر ما به اتحاد گمرکی درآییم. ولی ما حالا عضو این اتحادیه نیستیم و به سبب جاری کردن تحریم‌های پوتین اکنون امکان پیدا می‌شود که ما فراورده‌های کشاورزی خود را صادر کنیم.
اکسپورت پروداژ нашей сельскохозяйственной продукции.
آیا به روسیه محصولات اضافی صادر می‌شود یا این صادرات فقط به خاطر آن است که بازار فروش پیدا شد؟
Да, у нас ряд продуктов производится в излишнем количестве, допустим, овощ.
Бле, дар кишвари мо базе маҳсулоти изофии кишоварзе парвариш мешавад. Масалан, сабзавот, миқдори фаровардаҳои шири ва мисли он. در برابر این بعض نوهای محصولات بیش از حد تولید نمی شود، ولی کشاورزان برای گرفتن درآمد بیشتر و بهبود شرایط زیست خود آن را می توانند برای صادرات آماده کنند.
در چنین حالت فکر نمی کنید که محصولات خوب و باصفت به روسیه می رود و محصولات پسیفت در خود قرقیزستان می ماند و آن هم در بازارها ممکن است با نرخ گران به فروش گذاشته شود؟
یا نظرم کنکریتنی وید پرادوکسی کتور ما مغلی و بیز شربا
من می توانم از محصولات نام ببرم که بدون ضرر به بازارهای داخلی در شرایط پیش آمدن این بحران در بیرون از کشور با نرخ‌های ارزنده بفروشیم. مثلا ما امکان داریم که گوشت گاو، اسب، گوسپند و یک سلسله محصولات شیری را صادر کنیم. در این بخش ها ما محصولات اضافی داریم. حالا هم ما این محصولات را صادر میکنیم، ولی مانعه های زیاده هستند، حتی عنصرهای رشوه‌خواری هم دیده میشود. ما سبزوات اضافی هم داریم. میتوانیم با دیرینگ و پومیدار، پیاز و کرم و سبزی صادر کنیم. در تیانشان کارتوشکای کوهستان پرورش میکنیم. قرقیزستان سال به 630 هزار تن کارتوشکا نیاز دارد، ولی تولیدات ما 1,200,000 تن را تشکیل میدهد. ما میوه های خوب هم داریم. باید برنامه ریزی شود که بازار داخلی ضرر نبیند. برای این کار باید مکانیزمی در کاری را پیدا کرد. اگر به ما بازار فروش را باز کنند، ما باید حساب کنیم که برای خودمان چقدر باید بگذاریم و چقدر صادر بشود.
ما پرویزوری مالی 1,200,000 تن. ما могли рассчитать, сколько нам надо оставить себе, сколько надо продавать.
کشورهای دیگری آسیای مرکزی مثلا تاجیکستان هم به صادرات فراورده های کشاورزی خود راضی شده اند. شما چون کارشناس کشاورزی فکر نمی کنید که به هر حال بعد از چنین صادرات نرخ ها بالا روند؟
یا думаю, определенное влияние обязательно окажет, потому что, конечно, когда будет изматься
من فکر میکنم که البته تأثیر خواهد داشت. اگر صادرات تنظیم نشود به نرخ ها تأثیر خواهد داشت. مثلا اگر گوشت را بگیریم، برای همین حکومت ها باید در این مورد برنامه ها داشته باشند. باید حد و حدود رعایت شود. نباید همه چیز و هر چیز را بر ضرر مردم خود فروخت. باید منافع مردم خود در نظر گرفته شود، ولی محصولات اضافی را که فروخته نمی توانند صادر کردن ممکن است. ما هر سال 30% محصولات کشاورزی خود را تلف می کنیم. اگر ما آن را فروشیم از آن برد می کنیم و برای آن پول خوب هم به دست می آوریم.
مصاحبه ما را با ژمین اکیمالیف معاون پیشین وزیر کشاورزی قرقیزستان میشنیدید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ادامه مجله خبری. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که وی اجازه داده است تا نظامیان در صورت ضرورت برای دفاع از نظامیان امریکا و کارمندان دیپلماتیک کشورش در شمال عراق در شهر اربیل بر ضد تندروهای اسلامی حمله های هوایی انجام دهند و روز 8 آگوست نخستین ضربه های هواپیماهای جنگی امریکا در منطقه اربیل با نیروهای تندرو اسلامی یعنی دولت اسلامی عراق و شام وارد شد. اوباما در ادامه به ده ها هزار یزیدی ها اشاره کرد که در محاصره تندروهای دولت اسلامی قرار دارند و گفت ما باید با دقت و مسئولانه رفتار کنیم و از کشتار دست جمعی پیشگیری شود. اوباما گفت برای همین به حمله های هوایی اجازه داده است تا در صورت ضرورت به نیروهای عراق کمک شود و محاصره شهروندان خاتمه یابد. به گفته اوباما حالا هواپیماهای امریکا با یزیدی ها در محاصره با یزیدی های در محاصره قرار داشته از هوا کمک های بشری می پرتایند. هزاران نفری آنها در کوه سینجر به آب و نان مانده اند. ده ها هزار نفر یزیدی ها و مسیحی ها قبل از رسیدن نیروهای دولت اسلامی خانه های خود را ترک و به کوهستان ها فرار نموده اند. همکاری ما خیرامان بقازاده در مصاحبه با مراد ویسی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، ابتدا پرسید چی سبب شد که براک اوباما درباره حمله های هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی عراق و شام اجازه داد؟
فکر میکنم در پاسخ به تقاضای دولت مرکزی عراق و در پاسخ به تقاضای دولت محلی اقلیم کردستان عراق بود. ماه گذشته در پی پیشروی های گروه داعش، نوری مالکی نخست وزیر عراق از آمریکا تقاضای کمک نظامی و حمایت هوایی کرد و چون آمریکا تعلل کرد، نوری مالکی مجبور شد که از روسیه چندین فروند سوخوی 25 اجاره کنه و قرض بگیره. و در این هفته هم بعد از اینی که نیروهای داعش در منطقه موصل حمله کردن به مقرها و خطوط دفاعی پیشمرگه های کرد، وزیر پیشمرگه و دولت اقلیم کردستان از آمریکا تقاضای کمک هوایی کردند و آقای اوباما دیروز بعد از جلسه با شورای امنیت ملی آمریکا و مشاورین امنیتیش اعلام کرد که اجازه خواهد داد که در صورت ضرورت از حملات هوایی استفاده بشه.
بالا در شرایطی تقریبا به حکومتی عراق و در صورتی که هنوز حکومتی نو سری پا سری جا نآمده است، چونین یک تصمیم گرفته شد. یعنی ضعف حکومتی عراق دیگر پا برجاز دیگر معلوم است.
به نظر میاد یک دلیلی که باعث شده که کمک کرده به پیشروی های داعش، عدم وجود اتحاد و اتفاق سیاسی در بغداد هست. بله. بین سه جامعه سنی، شیعه و کرد. الان نخست وزیر که مهمترین پست عراق هست بلا تکلیف هست. بله. و در درون بین جریانات سیاسی، نه تنها بین شیعیان، سنی ها و کردها، بلکه در درون خود احزاب شیعه هم رقابت وجود داره که چه کسی نخست وزیر بشه. خب موقعی که نخست وزیر که فرمانده کل قوا هست، بله، معلوم نیست، به طور طبیعی در روحیه و سازمان رزمی نیروهای مسلح کشور میتونه اثر منفی داشته باشه.
و حالا فکر میکنم یکی از سوال های خیلی مهم در نسبت رویدادهای عراق این است که چطور شد که یک گروه مثلا غیر قانونی یا گروه غیر رسمی داعش توانست مناطق خیلی زیاد را زیر نظارت بگیرد و اگر اینطور گفته شود که سیر پیروزی آنها چی است به فکر شما؟
ما موقعی که قدرت داعش رو بررسی میکنیم، باید داعش رو به دو دوره زمانی تقسیم کنیم: قبل از تصرف موصل و بعد از تصرف موصل. قبل از تصرف موصل اونها یک گروه شبه نظامی بودن که در عراق علیه دولت مالکی میجنگیدن و بعد به سوریه رفتن علیه ارتش بشار اسد میجنگیدن، ولی بر بقیه گروه ها خیلی غلبه نداشتن، مثل جبهه النصره یا ارتش آزاد سوریه یا کردهای سوریه. بعد از اینی که اونها موفق شدن با ترابری خیلی خوبی که خودروهای تویوتا استفاده کردن و حمله کردن موصل و بانک‌های موصل رو گرفتن، اسلحه‌های لشکرهای ارتش عراق رو در موصل گرفتن، هم به لحاظ نیروی نظامی تقویت شدن، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ پشتیبانی روحیه‌شون هم بهتر شد و باعث شد که داعش سرعت پیشرویش خیلی بیشتر بشه.
معلوم است که در پشت این گروه نظامی البته گروه های سیاسی کشورهای معینی قرار دارند. به فایده کی است؟
این که چه کسی از داعش حمایت میکنه میشه که به شکل برعکس ثابتش کرد. یعنی داعش علیه چه کسانی میجنگه؟ داعش علیه حکومت بشار اسد میجنگه، داعش علیه حکومت نوری المالکی میجنگه و داعش علیه کردهای عراق میجنگه. بازیگرانی در خاورمیانه هستن که هم با بشار اسد مخالفن، هم با نوری المالکی مخالفن و هم با کردهای عراق. به نظر میاد بازیگرای مشخصی هستن در عراق که هم با دولت اسد، هم دولت مالکی، هم کردها مخالف باشن. این به نظرم اونها پشت ما این داعش هستن. ولی اینی که داعش بتونه وارد مناطق کردنشین بشه،
بله،
یا وارد مناطق شیعه نشین در عراق بشه، به نظر میاد دشواره. به سادگی پیشروی هایی که در مناطق سنی نشین داشته نخواهد بود.
مصاحبه همکاری ما خیرامان بخازاده بود با مراد ویسی، خبرنگاری بخشی فردای رادیوی آزادی، درباره حمله هواپیماهای جنگی امریکا به مواضع نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در عراق. و شنونده عزیز، با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.